Hadi hafız. Hafızı şu.
سوپا ورزش و فوتبال داخلی.
خب بخش فوتبال داخلی رو آغاز میکنیم، حالا با توجه به این که راجع به مسائل فنی بازی نماینده کشورمون استقلال ایران مقابل المحرق بحرین ارتباطی پیش بینی شده، من خیلی دیگه ورود نمی کنم راجع به مسائل فنی، فقط به گلزنهای بازی اشاره کنم، شاید بعضی الان ندونن یا یادشون رفته باشه. بالاخره گلزنها و مرور اسماشون نشون میده که کیفیت خوبی داشته استقلال در این مسابقه. مثلا اسماعیل گلیزاده‌ای که میاد و جانشین علیرضا کوشکی میشه، هم فوق‌العاده بازی میکنه هم گلزنی میکنه، در واقع چراغ اول بازی رو روشن میکنه که بچه های استقلال امیدوار به ادامه مسابقه باشن. داکنز نازونی که دیگه قطع امید کرده بودن همه ازش، میاد و یه گل فوق‌العاده زیبا رو به ثمر میرسونه. یاسر آسانی که کمی نگرانی ایجاد کرده بود که دیگه یه مقدار اون توانمندیاش محدود شده، هم یه گل بسیار زیبا زد. اینا نکات بازی استقلال و المحرق هست که عرض کردم، حالا انشالله ارتباطمون برقرار بشه حتما فنی‌تر صحبت خواهیم کرد. فقط من باز اون توضیح روز گذشته خودم رو تکرار کنم که الان در رقابت‌های سطح 2 لیگ قهرمانان آسیا ما دو نماینده در مرحله حذفی، یعنی یک هشتم نهایی رقابت ها خواهیم داشت. یکی سپاهان ایران هستی که استقلال ایران، که نحوه کار رو هم عرض کنم، دوباره تأکید کنم که 9 دی قرعه کشی صورت خواهد گرفت. 4 تیم اول گروه های چهارگانه منطقه غرب بعد با 4 تیم دوم در واقع گروه های چهارگانه منطقه غرب رو بشن، منتها مثلا تیم الوصلی که در گروه استقلال بود دیگه 100% با استقلال روبرو نخواهد شد، بعد با سه تیم دیگه در واقع روبرو بشه طبق قرعه کشی. حالا بعد منتظر باشیم که ببینیم آیا النصر عربستان و تیم آقای کریس رونالدو به سپاهان ما، به استقلال ما خواهد خورد، یا به هر حال هر دو تیم ما این فرصت رو نخواهند داشت که مقابل تیم النصر قرار بگیرند. دوستداران تیم سپاهان، دوستداران تیم استقلال و دوستداران فوتبال ایران طبعا دوست دارن که این اتفاق فعلا نیفته، چون بالاخره بازی بسیار سخت و دشواری میتونه برای نمایندگان ما باشه. خب بعضیا باز ممکنه بگن که مسابقات در سطح باشگاهی هست و خیلی بازی ها ملی به نظر نمیرسه، اما من بازم تاکید میکنم که به هر حال بازی ها ملی هست. چرا؟ به خاطر اینکه عملکرد مناسب نمایندگان کشورمون، چه تراکتور چه سپاهان و استقلال که خوشبختانه هر سه این تیم ها صعود کردن، همین الان تأثیرات خودش رو در جدول امتیاز بندی و رد بندی فوتبال ما گذاشته. ما یه رقابت تنگ و تنگی با قطری ها داریم برای اینکه جایگاه سوم رد بندی کشورها رو در اختیار خودمون قرار بدیم. چرا؟ برای اینکه اون امتیاز یا در واقع اون سهمیه 2 به علاوه 1مون احیا بشه. ما الان سهمیه‌مون 1 به علاوه 1ه و الان بر مبنای 1 به علاوه 1 هست که داریم در مسابقات لیگ نخبگان و حالا مسابقات سطح 2 آسیا داریم شرکت میکنیم، اونم به خاطر عملکرد ضعیفی که نمایندگان ما داشتن. البته این سهمیه 1 به علاوه 1 سال آینده هم هست، یعنی اگر هم استقلال هم بین استقلال و سپاهان یه تیم و حتی تراکتور قهرمان آسیا هم بشن، سال آینده همون 1 به علاوه 1 تغییری پیدا نمیکنه. اما اون چیزی که میتونه برای ما کمک حال باشه برای دو فصل آینده است، یعنی فصل 2026-2027 اگر همین روند درخشان رو نمایندگان ما ادامه بدن، اون سهمیه قبلی ما احیا خواهد شد، دوباره میشیم 2 به علاوه 1. خب این حداقل دستاوردش برای فوتبال ما همین است دیگه. پس بنابراین باید نگاه ملی داشته باشیم. هر تیم ما که اونجا موفق عمل کنه به سود فوتبال کشور هست و این ظرفیت برای طرفداران سایر تیم ها مهیا میشه که اونها هم تیمشون اگه خوب نتیجه بگیرن در لیگ داخلی بتونن نماینده ما در آسیا باشن. بنابراین تا به این لحظه که خدمت شما هستم، عربستان با فاصله در صدر، امارات در جایگاه دوم، ایران و قطر یه رقابت نزدیکی دارن. فعلا ما جا گذاشتیم قطری ها رو با این نتایج درخشان بچه‌هامون، در قالب سه تیم و نمایندگان ما قطر رو فعلا جا گذاشتیم. اگر در مرحله بعد ما بتونیم به همین روند ادامه بدیم، چون برای برد امتیاز لحاظ میشه، برای تساوی امتیاز لحاظ میشه، هر چه تعداد بردهای ما افزایش پیدا کنه این امتیازهای ما بیشتر میشه، ما قطر رو جا خواهیم گذاشت و اون سهمیه 2-1 مون احیا خواهد شد. خب برم سراغ رأی کمیته انضباطی در مورد اتفاقات بازی تراکتور و پرسپولیس در رقابت‌های جام حذفی که به هر حال رأیی که کمیته انضباطی صادر کرد حاکی از محرومیت تراکتور در فصل جاری جام حذفی باشگاه کشور هست از حضور کلیه تماشاگران، چه در مسابقاتی که تراکتور میزبان هست چه در مسابقاتی میهمان هست. در مسابقاتی که میزبان هست که اصلا نمیتونه تماشاگر داشته باشه، در بازی هم که میهمان هست تماشاگران منتسب به تراکتور نمیتونن حضور پیدا کنن. توی بازی جام حذفی شمس آذر و تراکتور این قضیه لحاظ خواهد شد. درسته که شمس آذر میزبانه اما تراکتوری ها حق حضور در ورزشگاه رو ندارن، این تصمیمات کمیته انضباطی هست. در مورد بازی های با پرسپولیس هم تصمیم گیری شد در رأی کمیته انضباطی. بنابراین اگر فصل آینده تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی دوباره با هم دیگه برخورد کنن، اگر تراکتور میزبان بشه بازی بدون تماشاگر خواهد بود، نه اینکه طرفدار پرسپولیس هم بتونه بیاد و خیر، بازی کاملا بدون تماشاگره. اما اگر پرسپولیس میزبان باشه فقط تماشاگر پرسپولیسه که میتونه در ورزشگاه حضور پیدا کنه و تماشاگر تراکتور محروم هست. البته اجرای این گونه احکام به این راحتی ها هم نیست. خیلی ها میان آقا پیرهن پرسپولیس رو تنشون میکنن، میان وارد ورزشگاه میشن، یا پیرهنن رو در میرن، پیرهن تراکتور تنشون رو میشنن و تیمشون رو تشویق میکنن. خیلی نمیشه به این احکام دل بست، اما حالا در صورت چنین حکمی صادر شده. 30 میلیارد تومان هم جریمه نقدی شده باشگاه تراکتور و جالبه که الان کمیته انضباطی گفته که شما به استیناف ظرف یه هفته میتونید شکایت کنید راجع به این احکامی که من دادم بجز جریمه نقدی. یعنی این پوله خلاصه باید باشه، یعنی تنها جایی رو که اینا شکایت میگن نکنید و نمیتونید به جایی برسید مسئله مالی است، که تاکید عجیب روی این جرایم مالی هم جالب توجه هست. حالا استیناف باید بررسی کنه که این رای عادلانه هست یا عادلانه نیست. همونطور که قابل پیش بینی بود مسئولان تراکتور سری واکنش نشون دادن، گفتن رای ناعادلانه بوده و کاملا هم قابل پیش بینی بود که چنین واکنش نشون بده. اینجا دیگه توپ تو زمین استیناف هست. استیناف با آرایی که داد باعث خیلی از این اختشاشات ورزشگاه ها شد، هم در بازی فصل گذشته تراکتور پرسپولیس اگر رای به موقع اجزا بیرامند رو میداد اون اتفاقات نمیافتاد، هم اگر به قانون و قاعده ای که خودش حکم داده بود وفادار میمون اتفاقات این بازی اخیر هم صورت نمیگرفت. حالا باید ببینیم که استیناف چی کار میکنه، این حکم رو حالا چه بلایی سرش خواهد آورد، آیا سنگین ترش میکنه، بازدارنده ترش میکنه یا سبک ترش میکنه، باید منتظر باشیم. و فقط خواهشم از استیناف عزیز و دوستان اینه که باز نرید تا فصل بعد دنبال یه بند و تبصره یه نمیدونم سهو قلم و نمیدونم اشتباه تایپی و اینا رو خواهشن دیگه بیخیال شید، هر کاری هر بلایی سر این حکم بخواد بیارید همین الان بیارید. خب این رای البته موارد دیگه هم داشت، ما زمانمون محدود هست. مثلا دیگه سرمشوقای تراکتور دیگه کاملا نقره داغ شدن، 12 تا سرمشوق یا لیدرشون 6 ماه محروم شدن و مدیر رسانه باشگاه هم محروم شد. حالا عرض کردم دیگه تراکتوریا اعتراض خواهند کرد، ببینیم استیناف چه کار خواهد کرد. یه اشاره سریع هم به برنامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هفته 15 پایانی نیم فصل داشته باشم. البته دو تا بازی موقت هم هنوز باید انجام بشه تا جدول تکمیل بشه. پنج شنبه یعنی امروز 4 دی آلومینیوم در حالی پذیرای تیم ملوان هست که قبلا بازی ساعت 15:30 بود، شد 17:30. علتش هم این است که ملوانی ها به خاطر شرایط جوی و اینکه نتونستن با هواپیما بیان و مجبور شدن زمین بیان، تازه بندگان خدا 4 صبح رسیدن و 17:30 امروز باید بازی کنن. استقلال خوزستان و زوبان هم ساعت 17:30 با هم دیگه مساف میدن. فردا 15:30 شمس آذر و تراکتور بازی لیگ برتریشون رو انجام خواهند داد که از قضا باز هم در قزوین هست. ساعت 16:15 مثل رفسنجان با پرسپولیس و 16:30 فردا فجر شهید سپاسی با فولاد. شنبه پیکان با خیبر بازی میکنه، سپاهان با چادرملو و در نهایت یک شنبه هفته آینده استقلال گلگهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس، نه در ورزشگاه امام رضا علیه السلام که دیروزم من گفتم و عرضم کردیم که امکان نداره شورای تامین استان با بازی استقلال و گلگهر در ورزشگاه امام رضا موفقیت کنه که پیشبینی ما هم درست از آب در اومد و پیشبینی خیلی از شما دوستان عزیز شنونده. به هر حال بازی استقلال گلگهر هم قرار هست در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار بشه و اون داستان مشهد کاملا منتفی شد.
خب خیلی متشکر از همکار خوبم، متشکر از شما که همچنان در امتداد صبح و ورزش در کنار ما هستید با مهر همیشگیتون. همچنان کنار همیم، گل بزنیم به حال بعد، پاس بدیم به حال خوب. خب خیلی متشکرم، بریم سراغ پیامک ها و صدای گرمتون.
سلام، حسین شیرین‌آبادی از سمنان هستم. برد استقلال در مقابل مهره تو لیگ قهرمانان رو به تمام استقلالی عزیز تبریک میگم، به امید موفقیت تمام نمایندگان ایران توی لیگ قهرمانان آسیا. انشالله همه ایرانی ها موفق و پیروز باشن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، موفق باشین.
تبریک میکنم برد شیرین تیم محبوبم استقلال ایران و مقابل تیم المحرق بحرین با نتیجه 3-0 که دل ما رو شاد کردن. امیدوارم این بردا ادامه دار باشه. یه سوال از آقای نوروزی کارشناس عزیزمون داشتم، آیا بازی هایی که استقلال دور بعد میخواد بکنه آیا یک بازی هست یا رفت برگشت هست؟ ممنون میشم. بعد قرعه‌کشی کی اعلام میشه؟ آیا استقلال با النصر میفته به تیمای گروه اولی که تیمایی که اول شدن، یا النصر یا الحسین؟ ممنون میشم جواب ما رو بده. کوچیکی شما، عباس هستم از لکن.
همونطور که دیروز گفتم استقلال عادت داره همیشه روز آخر صعود میکنه. خیلی خوشحال شدیم. فقط یه چیزی، من واقعا ببینید تاثیر چمن رو تو بازی استقلال، بازیکنان خارجی استقلال چقدر با کیفیت بودن. یا سراسانی ببینید چطوری بازی میکرد. من نمیدونم فایده ساختن وضعی از ورزشگاه تو ایران چیه وقتی قرار استفاده ازش نشه. خیلی زیاد از این ورزشگاه اگه قرار واقعا همش ورزشگاه استفاده نشه، چه برای استقلال، چه برای پرسپولیس، چه برای سپاهان و تراکتور، اصلا بسته بشه برای مسابقات دیگه استفاده بشه، چه فایده ای داره، چه سود و منفعتی داره؟ تو لیگ چجوری استقلال بازی میکنه تو آسیا تو ورزشگاه ساده بحرینی اونی چقدر خوب بازی کرد. من نمیدونم واقعا تا کی قراره این وضع ادامه پیدا بکنه. با تشکر علیرضا باقری از کاشان.
بنده پرسپولیسی شش آشتیچه هستم، ولی صعود مقتدرانه استقلال را از صمیم قلب خوشحالم و به همه استقلالی ها تبریک عرض میکنم. غلام عباس صبری از شهرستان جهرم، یا علی مزر.
تبریک میگم به استقلالی های عزیز که تیمشون به مرحله بعد صعود کردن. واقعا دمشون گرم، خوب بازی کردن دوره المحرق. بارزی و موفقیت دارم برای تیم محبوبم پرسپولیس در بازی فردا. ممنون از برنامه خوبتون. رضا همدمی هستم از خلخال، روستای مدنی.
متشکر از مهرتون. نوروزی از شهر قدس در مورد موضوع برنامه گفتم مهمترین عامل هماهنگی بیشتر تیمی نسبت به بازی رفت بود. مجردی از مشهد پرسپولیسی نوشتن به نظرم فعل خواستن بود. جلیل از آبادان کنار گذاشتن بازیکنانی که افت تیم بودن تفاوت میتونه باشه. تفاوت استقلال در این هست. سروش از کرج انسجام تیمی و ایجای بهتر تاکتیک ها بود. مرادمند از مشهد فقط غیرت ایرانی بود. علی فیاضی از کرج تراکتوری هستم، دلیلش چون حاشیه اخراج شدن استقلال موفق شد. علیرضا دهباشی از تهران با تبریک برد زیبای استقلال. میلاد عرب از کردکوی فقط نظم و انضباط تیمی. شاهرخ تراکتوری از خلخال فقط اعتماد به نفس بود. سید حسین هاشمی از برازجان نظم تیمی، هماهنگی بازیکنان، ترکیب ثابت از عوامل برد بود. محمد حسنی از گتفند خوزستان، نوع بازی استقلال اصلا اروپایی شده بود. حمید از کرج فقط زمین دلیلش بود. رسول دلاوری از جهرم خیلی متشکرم. بهمن سخندان از بندر ترکمن، از گلستان، بیژن فتی نمود موضوع برنامه دلیلش فقط زمین بود. خب حتما به سوالات شما هم آقای نوروزی خواهند پرداخت، اما همچنان صبح و ورزش منهای فوتبال.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده. خب بخش منهای فوتبال رو با رقابت‌های لیگ برتر والیبال مسابقات هفته هشتم آغاز کنیم که دیروز رقابت‌ها پیگیری شد، بازی جذابی هم برگزار شد و به نتایج من اشاره کنم. تیم فولاد سیرجان در زمین پیکان موفق شد 3-0 به برتری برسه و به هر حال شاگردان بهروز عطایی تونستن همچنان در مسیر موفقیت قرار بگیرن، صدر جدول رو هم همچنان در اختیار داشته باشن. به این ترتیب از 8 بازی که تا به این لحظه فولاد سیرجان برگزار کرده، هر 8 مسابقه خودش رو تونسته که ببره. اما در یک ماراتون 5 گیمه و جذاب، تیم سایپا با نتیجه 3-2 از صد تیم طبیعت در زمین این تیم در اسلامشهر گذشت. مهرگان نور هم در زمین خودش با همین نتیجه بر تیم پاس گرگان غلبه کرد که این هم جزو بازی جذاب بود بین تیم‌های نماینده مازندران و گلستان. خدمتتون عرض کنم که تیم صنعتگران امید در زمین رازیم پلیمر دست دست پیاپی این تیم رو شکست داد. چادرملو 3-1 از صد شهرداری ارومیه گذشت. شهداب برای اینکه همچنان جدی‌ترین تعقیب کننده فولاد سیرجان در جدول رقابت‌ها باشه، در سه دست پیاپی بر مصر رفسنجان در زمین این تیم غلبه کرد و یکی از بازی‌های حساس بازی سپاهان و استقلال گنبد بود که سپاهانی‌ها موفق شدن با کسب برتری 3-1 پشت سر فولاد سیرجان ایرانیان و شهداب در جایگاه سوم قرار بگیرن. سپاهانی‌ها از 8 مسابقه که تا به این لحظه برگزار کردن 6 پیروزی رو به دست آوردن و چادرملو هم در جایگاه چهارم با همین کارنامه قرار گرفت. خب اشاره کنیم به لیگ برتر فوتسال، مسابقاتی که به هفته 20 خودش رسید و دو بازی مهم رو من خدمتتون عرض کنم که تیم بهشتی سازه در زمین خودش مقابل تیم گیتی پسند قدرتمند 5-1 بازنده شد تا گیتی پسند همچنان در صدر جدول قرار داشته باشه. ضمن اینکه مثل سنگون ورزقان هم مقابل تیم عرشه شهر قدس با نتیجه 3-2 به برتری رسید تا مثل سنگون هم فعلا با 49 امتیاز جدیدترین تعقیب کننده گیتی پسند باشه در جدول مسابقات. از سری رقابت‌های هفته 12 لیگ برتر بسکتبال امروز ساعت 16 یک بازی برگزار میشه، جزو اون دست از بازی‌های عقب افتاده‌ای که بعد انجام بشه و شهرداری گرگان باید در زمین نفت و گاز زاگرس جنوبی به مصاف این تیم بره که در صورتی که کسب برتری میتونه صدر جدول رو شهرداری گرگان در اختیار داشته باشه. شهرداری گرگانی که همین هفته‌ای که گذشت ایاتون باشه بازی جذاب رو مقابل استقلال تهران برگزار کرد و صرفا در ثانیه پایانی با یک پرتاب عجیب و غریب بود که تونست به برتری برسه و مسابقه خانگی رو با پیروزی به پایان ببره. اما چون از بسکتبال صحبت کردیم، اشاره کنیم به دو بازی مهم رقابت‌های امشب بسکتبال NBA که نیویورک نیکس و کلیولند کاوالیرز امشب به مساف هم میرن. از طرف دیگه اوکلاهاما سیتی تاندر هم پذیرای تیم سان آنتونیو اسپرز خواهد بود. رقابت‌های شطرنج بین‌المللی اسپانیا هم در حال درگذاری است و خوشبختانه یکی از نمایندگان ما مهدی غلامی است 4 مدال به تنهایی به دست آورد، از جمله 2 مدال طلا که هم در بخش فکری به دست اومد هم در بخش سری. و یه خبر هم در مورد کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک خدمتتون عرض کنم که بعد از انتخابات هفته گذشته یا جمعه هفته گذشته خوشبختانه بلافاصله نخستین جلسه برگزار شد. البته این جلسه باید هم برگزار میشد، چرا که بعد هم تکلیف رئیس مشخص میشد هم تکلیف نایب رئیس مشخص میشد. با توجه به آرایی که در جلسه عقص شد از ورزشکاران کمیسیون آقای علی پاکدامن، کاپیتان ستاره تیم ملی شمشیر بازی، ما شدن رئیس کمیسیون ورزشکاران. برای انتخاب نایب رئیسی کار به دور دوم کشید توی رأی‌گیری که ناهید کیانی قهرمان خوب تکواندو کشورمون و میلاد وزیری قهرمان اسبق تیراندازی با کمان ما به دور دوم رفتن. اونجا ناهید کیانی به نفع میلاد کنار کشید و میلاد وزیری شد نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران. اون نکته‌ای که حائز اهمیت هست جدی گرفتن کمیسیون ورزشکاران باید باشه از سوی هم خود کمیسیون، هم خود اعضا و هم خود کمیته ملی المپیک. این کمیسیون بسیار بسیار مورد توجه IOC است، کمیته بین‌المللی المپیک. توی دوره قبل خیلی منفعل بود، اصلا جلسات برگزار نمی‌شد، اختلاف پشت اختلاف بین نفرات و ورزشکاران، مصاحبه‌هایی که علیه هم دیگه می‌کردن، مصاحبه‌هایی که در واقع نسبت به هم دیگه داشتن، اینا دیگه انشالله توی این دوره ما شاهدش نباشیم. هفته قبلم نمی‌دونم اول هفته بود کی بود با در واقع یکی از عزیزانمون هم صحبت کردیم، آقای امین میرزازاده قهرمان خوب کشتی پهلوان کشورمون، که به هر حال صحبت‌های ایشون هم مبنی بر این بود که باید در واقع وفاق و همدلی بهتری صورت بگیره اگه می‌خوایم نتیجه بگیریم از کمیسیون ورزشگاه. خب اجازه بدید که در مورد ورزش اول کشور هم صحبت کنیم. قطعا از آن علاقمند کشتی، علاقمندان ورزش میدونن که رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد کشور در حال برگزاری است. مسابقات روز نخستم در پنج وزن اول پیگیری شد و نتایج بعضن جالب توجهی به دست اومد، شاید حتی عجیب در برخی از وزن‌ها. میخوام کمی در مورد حال هوایی مسابقات اطلاعاتی کسب کنیم، حالا اون رقابت هایی که شاید برخلاف پیشبینی ها نتیجهش رقم خورد و خواهش کردیم از دوست و همکار عزیز و قدیمی خودم مجید حاتمی نازنین که به عنوان یکی از کارشناسان و مفسران نخبه کشتی دقایق خدمتشون خواهیم بود. آقای حاتمی درود بر شما، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شهرامخان نوروزی عزیز، همچنین خدمت همه شنوندهای محترم و خدمت شما هست.
خیلی ممنونم. خب مجید جون یه توضیح بده کلن در مورد مسابقات قهرمانی کشور که به هر حال فکر کنم مرحله اول انتخابی هم باید باشه و دیگه حالا نتایجی که بعضن ممکن بود برخلاف انتظار رقم خورده باشه، بفهمید.
بله خدمت شما عرض کنم. خب همونطور که شما فرمودید رقابت های مرحله اول انتخابی تیم ملی یا همون قهرمانی کشور کشتی آزاد
بله
دیروز آغاز شد و در پنج وزن اول خب کشتیگرهای مختلف اومدن مساف ها و رقابت های خودشون رو برگزار کردن. مثل همیشه آقا شهرام این مسابقات تبدیل شد به صحنه بازگشت کشتیگیرهایی که در سالهای نشندان دور برای کشتی ما افتخار آفرینی کردن به هر دلیلی کنار رفتن و فرصتی برای معرفی چهره های جوان و جدیده کشتی بود که بیان و اونها هم در واقع از اندام بکنن و خودی نشون بدن. اون چیزی که به نظر من خیلی مهم بود، من از چهره هایی که در این پنج وزن اول دیدم، علیرضا سرلک و بازگشتش جذاب بود برای من یا مشتبه گلیجی که اومد و کشتی گرفت و خب حالا نهایتاً فینالیست های پنج وزن اول مشخص شدن. من فکر میکنم رقابت های پنج وزن دوم میتونه خیلی جذابتر هم باشه.
حتما هم میتونه بعده.
آره تا برسیم به اونجا من بگم که در 57 کیلوگرم یکی از نتایج مثلا مهم شکست در جزا سرلک با نتیجه 8-2 برابر مهدی ویسی بود.
بعده.
و خب قرار هستش که فینال هم بین مهدی ویسی و علی یحیی‌پور از مازندران برگزار بشه. و 65 کیلوگرم یک کشتی خیلی جذاب برگزار شد دیشب و مرتضی حاجی‌ملا محمدی از البرز اومد در یک کشتی که 28 امتیاز رد و بدل شد 15-3 15-13 یاسین رضایی رو شکست.
عجب کشتی بوده. بله.
آره فینال هم قرار هست که مرتضی حاجی‌ملا محمدی کشتی بگیره با پیمان نعمتی که از سیستان و بلوچستان کشتی میگیره ولی خب کشتی گیره اون استان نیست و همچنان این روند رو داریم در کشتیمون میبینیم که کشتیگیرها از ظرفیت استانهای دیگه دارن استفاده میکنن. در 74 کیلوگرم محمد بخشی 4-3 به امیر محمد یزدانی باخت و همچنان این روند نه چندان قرص و محکم امیر محمد یزدانی می‌بینیم که ادامه داره.
دقیقاً
امیر حسین حسینی که خودش به هر حال سال‌هاست هم با امیر محمد رفت و برگشت دارن با هم کشتی‌هاشون، هم به هر حال کشتیگیر قابل نشون داده، با نتیجه 12-4 علی رضایی رو برد و فینال هم قرار هستش که فینال جذاب بین امیر حسین حسینی و امیر محمد یزدانی برگزار بشه. در 86 کیلوگرم شاهد بازگشت علی سواجکویی بودیم، علی سواجکویی که برنده جردن باراست
بله
6-4 اومد وحید اسماعیل‌زاده رو برد و سجاد غلامی هم از البرز محمد حسین نوروزیان رو برد. همین سجاد غلامی هم خب بالاخره بعد از 1-2 سال دوری برگشت به کشتی و این هم برای کشتی ما ارزشمند. فینال هم قرار علی سواجکویی با سجاد غلامی بگیره. در 97 کیلوگرم ما مشتبه گلج رو داشتیم که 6-2 عرفان علیزاده رو برد و ابوالفضل بابالو که با نتیجه 3-2 کشتی رو جلو بود از علیزاده رکابی، اما با ضربه فنی مغلوب شد. قرار هستش که در فینال علیزاده رکابی و مشتبه گلج با هم کشتی بگیرن.
حالا در مورد ابوالفضل بابالو فکر کنم بعد از رقابت‌های جوان جهان و موفقیتش دیگه عملاً روی سراشیبیه، علت خاصی داره به نظرت؟
دقیقا همینه. ما خیلی حساب میکردیم در واقع روی کشتیگیرهایی مثل ابوالفضل بابالو که بله. میان میرن خودشون رو در رده‌های پایه نشون میدن
بله.
اما به نظرم اون ابتدای شوک این قهرمانی جهانه این موفقیت اینا رو ول نمیکنه و بیان خودشون رو پیدا بکنن
بله.
چون حالا بگم سنشون میره بالا، نه شاید فقط اون سنش بالا نمیره، همه دارن با هم سنشون میره
بله.
بالا
بله.
به نظرم این بحث روحی روانیه، نمیتونن خودشون رو در واقع جمع و جور بکنه تو بزرگ سالان و بله. رها میشه.
حیفه بعد به هر حال احیا بشه یه جوری در واقع مربیش یا کسایی که باش دارن کار میکنن بتونن در واقع او رو به اون شرایط خوب برگردن، چون امیدوار کرده بود همه رو در اون مسابقه.
دقیقاً تاریخ کشتمون هم نشون داد از این چهره ها زیاد داشتیم.
بله
خیلیاشون برگشتن، خیلیاشون هم
نتونستن
دیگه نتونستن برگردن.
درود بر تو مجید حاتمی عزیز، خیلی ممنونم که وقتتو به ما دادی، بازم صحبت بخیر باشه و خدا نگهدارت باشه.
تشکر میکنم از شما، خدا
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
#ورزش خبر. صفحه رسمی باشگاه استقلال در فضای مجازی بعد از برد مقابل المحرق بحرین پوستری از شادی بعد از گل در این بازی با نتیجه 3-0 رو منتشر کرد و نوشت: پایان بازی با برد قاطعانه استقلال ایران مقابل المحرق بحرین و صعود به مرحله حذفی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. بعد از اون هم ویدئوی منتشر کرد از حضور تاجرنیا سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال در رختکن و صحبت‌های با بازیکنان با این محتوا: فارغ از نتیجه امروز همه ما یک تیم بودیم. استقلالی که می‌خواهیم همین است که همه کنار هم باشیم. من و همه دوستان هیئت مدیره امروز خوشحال هستیم. قبل از بازی استقلال رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی دو بازیکن این تیم که از فهرست سفر کنار گذاشته شدند با انتشار پوستر بازی در صفحات شخصی خود در فضای مجازی برای موفقیت استقلال آرزوی برد و صعود کردند. بعد از برد هم بلافاصله ابوالفضل جلالی تصویر نتیجه بازی با قلب‌های آبی را منتشر کرد و نوشت: تبریک به همه هواداران. بعد از اینکه فدراسیون جهانی ژیمناستیک اعلام کرد که مدال طلای مهدی الفتی در مسابقات قهرمانی آسیا جزء 10 اتفاق مهم ژیمناستیک در سال 2025، بسیاری از صفحات ورزشی در فضای مجازی با عناوین مختلف این خبر مهم رو منتشر کردند و به الفتی تبریک گفتند. الفتی هم در صفحه شخصیش پیام‌های تبریک رو مجددا منتشر و از اونها تشکر کرد. صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس در فضای مجازی پوستر بازی روز جمعه از هفته 15 لیگ برتر مقابل مصر رفسنجان رو منتشر کرد. پرسپولیسی ها در طراحی این پوستر از شادی گل محمد امین کاظمیان که با واکنش جنجالی خلیلزاده مدافع تراکتور در ضربات پنالتی همراه شد استفاده کرد. این پوستر واکنش هواداران رو هم به دنبال داشت. به نظر کاربران پرسپولیسی ها با این تصویر کنایه معناداری به کاپیتان تراکتور زدند. سالار آقاپور ملی پوش فوتسال تیم گلگهر سیرجان در صفحه شخصی خود تصویر علیرضا عسکری را منتشر کرد و نوشت خوش برگشتی کاپیتان. عسکری هم در پاسخ برای آقاپور قلب فرستاد و نوشت ممنون سالار جان، یه دونه باشی داداش. سهیل موسوی ملی پوش وشو تصویری از خودش